Bismillahirrahmanirrahim. Cildi 6 Asfar, safhiye 368, سطر 12. فصلون فی حکمتی تعالی و عنایتهی و هدایتهی و جوده. این فصل دهم درباره 4 صفت از صفات الهی بحث میکنه که این 4 صفت به هم ارتباط دارند، لذا تو این فصل واحد مطرح شدند. اولین صفت الهی که در این فصل مطرح میشه حکمته. حکمت دو تا معنا داره، یکی در باب نظر و دیگری در باب عمل. در باب نظر حکمت یعنی علم به خداوند و علم به صفات او و علم به افعال او. هر کس این سه تا علم داشته باشه میشه حکیم. ما اگر خداشناس باشیم، صفاتش رو در فلسفه خونده باشیم، به افعالش هم تا حد امکانمون آشنا باشیم، به ما گفته میشه حکیم. خب خدا خودش رو عالمه، از همه بهتر، کاملا بکنه خودش عالمه، همچنین اوصافشو و همچنین افعالشو، پس دیگه کاملترین حکیم خود خداست. بنابراین خدا حکیم مطلق است در باب نظر. اما در باب عمل تمام کارهای خدا محکم است. محکم است یعنی هر چیزی به جای خود است. این چنین نیست که آنچه را برای فلان فعل لازم بود خدا به اون فعل دیگه عطا کنه، نه، اونی که لازمه به این فعل عطا کنه، به همین فعل عطا میکنه، اونی که برای این فعل بهتره باز به همین میده، اونی که برای اون فعل دیگر بهتر است یا واجب است به اون فعل دیگه میده. هر چیزی رو به جای خود میذاره، هیچی رو کم و زیاد نمیکنه. پس خداوند کارش هم حکیمانه است. در باب عمل حکیم است، در باب نظر حکیم است، پس مطلقا حکیم است. در هر کدوم هم حکمتش در اوجه، در اوج یعنی بی نهایت، یعنی مطلق، بهترین تعبیر مطلقه، یعنی هیچ حدی براش نیست. ما اگر هم حکیمیم در یه حد مثلا محدودی، حالا بعضی همونی خود حد وسیع‌تر، بعضی ها حد ضعیف‌تر. خداوند اصلا حدی برای حکمتش نیست، چه حکمت عملیش چه حکمت نظریش. این توضیحی است که ایشون در باب حکمت میده. من اینا رو تک تک توضیح میدم و میخونه میشه، چون بارها این بحث حکمت مطرح شده، فکر میکنم همین مقدار کافی باشه. صفحه 368 سطر 12 فصل دهم است. فی حکمته تعالی و عنایته و هدایته و جوده. وجوده بخونید، وجوده نخونید. قد علمت، شروع به بیان حکمت، این که خدا حکیمه. قد علمت که حکمت هیه افضل علم بالمعلومات در باب نظر و احکم و فعل فعل مصنوعات در باب عمل. معلوماتم اعم است از خود خدا و صفات او و افعال او، اینا معلوماتند. مصنوعات دیگه شامل خود خدا نمیشه، شامل خلاقه. وقت ماها علم داریم به معلومات، اما افضل و علم نیست. ما فعلمون حکیمانه ممکنه باشه، ولی احکم و فعل نیست. در خدا افضل و علمنه، احکم و فعلن. البته در ما هم در حد خودمون ممکنه بگیم افضل و علمن و احکم و فعلن، در حد خودمون. البته افضل مطلق نیست، احکم مطلق نیست، ولی افضل و احکم در حد خودمون و در مقدار توانای خودمون هست. پس ما هم حکیمیم، منتها الان ایشون نمیخواد حکمت ما رو توضیح بده، میخواد حکمت خدا رو توضیح بده. لذا وقتی میگه افضل حکمت خدا، افضل و علمن و افضل و احکم و فعلنه، این دیگه افضل و احشم در حد خود نیست، افضل و احشم مطلقه، افضل و احشم بی‌نهایت، چون حکمت خدا داره توضیح داده میشه نه حکمت ما. حکمت خداوند اینه که افضل و علمن را دارد، افضل یعنی بی‌نهایت، احکم و فعلن را داره، اینم یعنی بی‌نهایت. اگر بحث ایشون در مطلق حکمت بود این توضیحی که من دادم خوب بود، اما چون بحثش در حکمت خداونده همون توضیح اولی بهتر از دومیه، ولی هر دو درست هم، چون بحث ایشون در حکمت الهی سرز کردم توضیح اول بهتره. خب این عبارت بود از کبرای بحث، یعنی تفسیر حکمت. حالا میخوام ثابت کنیم که خداوند واجد این کبرا هست، بنابراین حکیم است، هم در باب نظر هم در باب عمل، و واجب الوجود این صغراست، و واجب الوجود یعلم و من ذاتی کل شیء من الاشیاء را به علله و اسبابه. الان صدرا در این بحث علم به خدا رو و علم به صفات خدا رو فعلا در نظر نداره، فقط علم مصنوعات رو در نظر داره. لذا اونجا گفت معلومات، اگرچه معلومات مطلقه، ولی با توجه به مقصودی که صدرا داره باید بگیم منظورش از معلومات یعنی افعال معلومه، یعنی خلائق معلومه، نه صفات معلومه و ذات معلوم، اون مراد نیست. لذا پشترش وقتی میخواد توضیح بده میگه واجب تعالی یعلم و من ذاتهی کلش امن الاشیا به عللی و اسبابی. کلش امن الاشیا دیگه شامل خود خدا نمیشه، چه خدا علل اسباب نداره، شامل صفات هم نمیشه، پس فقط شامل میشه اشیاء خارجی رو، اشیایی که خلقند. وقتی یعلم و من ذاتهی، این من ذاتهی هم به این اعتبار آمده که قبلا گفتیم خداوند از طریق خلاق به خلاق عالم نمیشه که علمش به اشیا من الاشیا باشد، بلکه علمش به اشیا من ذات خودشه، خودش ذاتش طوریست که تمام اشیا رو نشون میده. حالا یا چون حقیقت اشیا چنانچه صدرا میگه، یا سبب اشیا چنانچه مشرا میگه، علایالن خدا ذاتش داره نشون میده اشیا رو، یا از باب این که حقیقت اشیاست، یا از باب این که سبب اشیاست، که اینا رو قبلا خوندیم. پس من ذاته عالم است به همه اشیا، اشیا رو هم به علل اسباب میداند، یعنی علل وسطیه، علت مباشر و علت بعید که خودشه، همه رو میدونه. و یف وقت میدونید که علم به شیء از طریق سبب بالاترین علمه، و اصلا علم کامل اونه، بقیه علم ناقصند. علمی که از طریق سبب باشه علم کامل، البته برای چیزایی که سبب دارن، برای خداوند که سبب نداره علم به او از طریق سبب نیست، برای قضایای بدیهیه که سبب ندارن علم به اونا از طریق سبب نیست، علم اونا حالا یا حضوریه یا حصولی هرچی هست از طریق سبب نیست، ولی اونایی که سبب دارن حتما باید علم به اونها از طریق اسبابشون باشه. بله بله، عطف تفسیر علل و اسباب، عطف تفسیر اسباب، عطف تفسیر بر علل. و یفعل نظام الاتم، این تا اینجا در باب حکمت خداوند در باب علم مطرح بود، در باب نظر مطرح بود، حالا حکمت در باب عمل. و یفعل نظام الاتم لقایت حقیقیت یلزمه، انجام میدهد خداوند نظام اتم رو. از چرم بارها که چرا نظام میگه، با اینکه خداوند اشیا رو آفرید و به اون اشیا نظم هم داد، هم اشیا رو خدا آفریده هم نظامشون آفریده، ولی وقتی که ما میگیم خداوند نظام اشیا را آفریده دیگه معنا نداره که خود اشیا آفریده نشده باشه. وقتی نظام که قوامش به اشیاء گفته میشه آفریده شده، خود اشیا آفریده شدن دیگه، احتیاجی نیست که بگه نظام اشیا و خود اشیا. وقتی گفت نظام اشیا صریحا گفته نظام اشیا، بل التزام هم گفته خود اشیا. پس خداوند نظام اتم رو ساخت، نظامم که معلومه نظام اتمه، لقایت حقیقیت یلزمه، یلزم هو ضمیر فاعلیش برمیگرده به قایت، ضمیر مفعولیش برمیگرده به این نظام. قایت حقیقی که لازمه این نظام است، این نظام از اون قایت جدا نمیشه و به سمت اون قایت داره میره. اون قایت حقیقی خود خداست. اگر هم ما اون قایت رو غیر خدا بگیریم که بشه قایت وسطی، بالاخره همونطوری که قبلا گفتیم منتهی به خدا میشه. که انسان رو مثلا آفرید برای عبادت، موجودات رو آفرید برای تسبیح، ولی بالاخره این همشون قایت حقیقیشون خداست که لازمه وجود همین نظام اتمه. یعنی از این نظام اتم این قایت رو نمیشه گرفت، این قایت داره به سمت این نظام میره. رضا الهی راجعونه تمام، نه فقط ما انسان ها، همه موجودات الهی راجعونه، همه دارن به سمت اون میره. این تو نیست کسی تخلف کنه از قایت جا بمونه. حتی مشرکین هم به سمت خدا میرن، منتها با اسم منتقم خدا مشهور میشند، نه با اسم رحمان و رحیم، با اسم منتقم. کمالات نقایص که همشون اینجا میمونه، نقایص افراد غیر مشرک هم اینجا میمونه. نقصی امر عدمیه، اون که رجوع نمی کنه. فهو به هذا المعنی حکیم فی علمه، این در باب نظر، هو یعنی خداوند. محکم فی صنعه و فعله، اینم در باب عمل. نتیجه میگیم فهو الحکیم المطلق. مطلق یعنی نه مقید است به باب نظر، نه مقید است به باب عمل، بلکه مطلق هر دو رو شامل میشه. گذشته از این هیچ حدی هم براش نیست. مطلق از دو جهت، هم از جهت این که هر دو باب رو شامل میشه، هم از جهت این که حدی نداره که محدودش کنه. علمهی بهتره. فهو بازرمن حکیم فی علمهی، البته در نسخه بدل ما داره عملهی، بعد داره محکمون فی سنه و فعلی. فعل رو اینجا گفته دیگه، قبلش لازم نیست بگه. این نسخه ما که فی علمهی داره بهتره. خب وقد علمته، از اینجا مصنف میخواد عنایت خدا رو توضیح بده. تا حالا حکمت توضیح داده شد، حالا میخواد عنایت رو توضیح بده. عنایت رو ما قبلا معنا کردیم، علم فعلی خداوند به اشیا که باعث پیدایش و وجود اشیا میشود، میشود عنایت خداوند. علم فعلی یعنی علمی که سازنده است، علمی که سازنده موجودات خالقی است. خداوند با همین علمش که در بحث حکمت مطرح کردیم که علم به نظام اتم داره، با همین علمش تمام جهان رو با این نظام اتمش آفریده. پس علمش میشه فعلی، سازنده موجودات خارجی، بدون احتیاج به معین و آلت و فاصله زمانی. ما علم فعلیمون این احتیاج رو داره. مثلا من مهندسم، میخوام بنایی بسازم، این آنچه تو ذهنمه تو علممه که نقشه است میخوام تو خارج پیاده کنم، پس علم فعلیه، یعنی سازنده خارجه. وقتی میخوام این علمو آشکار کنم و معلومش رو به وجود بیارم، احتیاج به معین دارم، یعنی خودم تنها نیستم، عمله میخواد، بنا میخواد. احتیاج به آلات دارم، تیشه و ماله و این بیل و امثال اینا میخواد. احتیاج به مصالح دارم، آجر اینا رو خودم نمیتونم بسازم و ساخته بشه بیاد. خداوند هیچ کدوم از ستا احتیاج نداره، نه وسیله کار میخواد، نه مصالح میخواد، مصالحش هم خودش میسازه، و نه هم معین میخواد. این ستا انتظارم در کار نیست. من باید به تدریج این کار انجام بدم تا بعد از مدتی اون چه در علم من بوده در خارج ظاهر بشه. خدا احتیاج به این کار نداره، مگر اینکه اون ماده قابل نباشد که در ازل آفریده شود، در لایزال و آفریده بشه. از طرف خدا حالت انتظاری نیست. ممکن این که میخواد فیض خدا رو قبول کنه این آماده نشده باشه، هنوز استعدادش فراهم نشده باشه. تأخیر در خلق به خاطر مادی بودنشه، ولی موجوده مجرد در ازل آفریده شدن حالت انتظاری ندارند. اینو ما بشونیم عنایت خداوند با علمش که الان در بحث حکمت توضیح دادیم، با همین علمش نظام اتم رو به همین نحوی که گفتیم میآفرینه و این اسمش عنایته. پس خداوند حکیم صاحب عنایت هم هست. فقط علمت که این علم به عینه، یعنی نه علم دیگه، همین علم سبب وجود اشیاست. خب ما قبلا اراده را معنا کردیم. اراده چی بود؟ اراده هم علم به نظام احسن بود، عنایت هم علم به نظام احسن بود، اراده هم علم به نظام احسن بود. پس اراده همین عنایته. لذا خودشون میگه و اراده تو ایجاده ها، این عطب بر علمه. حاضر علم سبب وجود اشیاست و حاضر علم هم اراده ایجاد اشیاست. پس این علم هم علمه هم اراده است و قهران سازنده خارجان هست. من غیر ان یکون منظور اله. خب حالا بحث در غایته. معلوم شد که فاعل اشیا همین علم خداست، اراده ایجاد هم همین علم خداست. ولی آیا خداوند غایتش در این خلق چیست؟ یه موجود سافلی در نظر گرفته و به خاطر اون موجود سافل داره این موجودات رو میآفرینه، یا نه اون موجود عالی که خودشه در نظر داره، آیا اینا رو میسازه برای یه غرضی که پایین تر از خودشه تا به اون غرض برسه و کامل بشه، یا اینا رو میسازه برای اینکه خودش جواده، خودش فیاضه. پس علت ساخت و غایت ساخت هم خودشه، نه علت ساخت یه چیز سافلی باشه. خدا به این شخص شیء سافل رو به عنوان غرض و هدف انتخاب نمی کنه. البته قبلا داشتیم غرض خاص برای افعال خاصه ممکن اشیاء دیگه باشه. انسان ساخت برای اینکه عبادت کنه، برای اینکه زمین آباد کنه، اینا غرضهای خاصن. ولی غرض اصل خلقت که کاری به انسان و غیر انسان نداشته باشیم، غرض از اصل خلقت چی بود؟ خود خدا بود، نه غرض چیزی دیگری باشد. حالا چه بگی اگه غرض بخواد چیزی دیگه باشه، چه خدا با این غرض کامل بشه چه کامل نشه فرق نمی کنه، ما در هر صورت نفیش میکنیم. ما غرض خلق رو چیزی غیر خدا نمیدونیم، چه اون غیر خدا باعث کمال خدا بشه که محاله، چه باعث کمال هم نشه. اشاعر متزلی معتقدن که خود غیر خدا هم میتونه غرض خلق باشه، منتها خدا با این غرض مستکمل نیست، کامل نمیشه. ما میگیم نه تنها مستکمل نیست، اصلا اون نمیتونه غرض خدا باشه، غرض خدا خودشه. نه اینکه غرض یه چیز پایین تری باشه، حالا چه خدا با این غرض کامل بشه چه کامل نشه، در هر دو صورت اون چنین غرضی ما از خدا نفی میکنیم. من غیر ان یکون المنظور اله فی الایجاد، اونی که در ایجاد منظورون اله، منظورون این غایت، اونی که غایت خلق است در ایجاد، من غیر ان یکون شیئا سافلا و غرضا غیر حاصلن. کتاب ما داره شیئا سافلا و غرضا غیر حاصلن غلطه. خبر یکون است، باید منصوب باشه شیئا سافلا و غرضا غیر حاصلن. بدون اینکه منظور الهی و غایت در ایجاد شیء سافل و غرض غیر حاصل فی ذات الفاعل باشد، بلکه غرض خود ذات فاعله. فهازا من الانایه، هازا اشاره داره به از این قد علم تن هازل علم، این قسمت معنای عنایته که گرفته شد از اون حکمت. اما هدایت ایشون میگه که ما یه خلق داریم، یه هدایت داریم. دو تا آیم شاهدن بر اینکه خلق با هدایت فرق میکنه. خدا هم خالق هم هادیه. خالق یعنی شی رو با آنچه در تحقق این شی و تزوت این شی دخالت دارد آفرید. آنچه در تزوت انسان دخالت داره چیه؟ ناطقیته. اگر ناطقیت نباشه ذات انسان محقق نمیشه، یه چیز دیگه محقق میشه. اینی که در ذات نقش داره و دخالت داره بهش میگیم کمال اول. کمال اول صورت نوعی است، کمال اول فصله، همونیست که ذات یه شی رو تشکیل میده. اون کمال اوله. وقتی میگیم خدا خالقه یعنی کمال اول رو به شی داده. یعنی این انسان رو انسان آفریده. خدا هادی یعنی کمال ثانی رو به انسان داده. کمال ثانی عبارت از اینه که انسانی که کمال اول داره یا خلق دیگری که کمال اول داره به سمت آن چه برایش مفید است ولو در ذاتش به اون چیز احتیاج ندارد ولی برایش مفید است پیش بره. مثلا فرض کنیم ما خداوند به ما وسائل میده تا کاتب بشیم. این کتابت که فعل ماست این یه فضیلتیست برای ما، ولی در اصل خلقت ما دخالت نداره. یعنی ما چه کاتب باشیم چه نباشیم انسان هستیم. انسانیت ما متوقع بر کتاب ما نیست، ولی خداوند هادی به ما این کمالات ثانی رو میده. یعنی ما رو خلق میکنه، وجود حدوثی و وجود بقایی رو به ما میده، بعد میگه حالا که تو که خلق شدی کمال اول تو یافتی و شدی فلان موجود نوعی خاص، حالا به سمت کمالت را بیا. وسائل رسیدن به کمال ما به دادن. همین دادن وسائل، اعطای این وسائل که ما رو به کمال ثانی برسونه، این هدایت است. و خدا حادیست، یعنی همه اشیا رو حل بعد از این که خلق میکنه هدایت هم میکنه. هدایت میکنه یعنی به سمت کمال ثانی سوقشون میده. دو تا آیم داریم که این مطلب رو نشون میده. یکی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، اول خلق رو اعطا کرد بعدم هدایت رو. یکی دیگه داره آیه، البته چرا اینم آیه است، الذی خلقنی فهو یهدین، اونی که منو خلق کرد هدایت هم میکنه. حالا هدایت به هر چیزی، من کتابت رو اینجوری مثال گفتم که هدایت به هر چیزی، هر کمالی از کمالات که انسان کسب میکنه یا موجودی کسب میکنه میشه کسب، میشه هدایت. و خدا هست که وسیله این کسب فراهم میکنه، پس خدا میشه هادی. بنابراین خدا هم خالق است یعنی موتی کمال اول اشیاست، هم هادی است یعنی موتی کمال ثانیشونه. ول هدایه هیه ما یسوق و شیء الی کمال ثانی. هدایت عبارت از وسائلی است که شیء رو به کمال ثانی سوق میده. کمال ثانی چیه؟ الذی لا یحتاج، یعنی لا یحتاج شیء و الیه فی اصل وجودی و بقایی. شیء در اصل وجودش و بقایش احتیاج به کمال ثانی نداره، احتیاج به کمال اول داره، احتیاج به صورت نوعیه و فصلش داره، نه احتیاج به کمال ثانی. کمال ثانی خوبه، مفیده، حتی بعضی هاش لازمند، عرض لازمند، بعضی ها عرض مفارقند، ولی علاوه بر کمال ثانی در اصل وجود مورد حاجت نیست. در اصل وجود اون کمال اول مورد حاجته، قوامشه و قوام ذاتشه به اون کمال اولشه، نه کمال ثانی. خب این معنی هدایته. حالا آیا خدا هادیه؟ دیدی که حکمت اول به طور کلی معنا کرد، بعد ثابت کرد خدا حکیمه. حالا هدایت رو به طور کلی بیان میکنه، تعریف میکنه، بعد ثابت میکنه که خداوندم این معنی کلی رو داره، پس هادیه. حالا قد اعطا صغرای بسه، قد اعطا سبحانه او کل شیء را، به هر چیزی داد کمال وجودش را، نه فقط وجود رو، وجود رو داد شد خالق، حالا کمال وجودم داد شد هادی. و هو و کمال وجود چیست؟ بله، کمال وجود روشون همون صورت نوعیه گرفته، یعنی کمال اول. اتا کل شیء کمال وجودش را، کمال وجود چیست؟ کمال وجود یعنی مکمل وجود که ذات باید کامل بشه تا وجود بشه، اتا بشه. و هو ما یحتاج الیه فی وجودی و بقایه. کمال وجود عبارت از چیزی است که یحتاج شی به اون چیز هم در وجودش هم در بقایش. تا اینجا کمال اول رو دار، بعد زاده او ایزن کمال انسانیان، یعنی زاد این شی رو علاوه بر کمال وجود که کمال اوله، زاده او کمال انسانیه. کمال انسانی چیست؟ هو ما یحتاج الیه فی هما، چیز ما لا یحتاج الیه فی هما، ما لا یحتاج، چیزیست که این موجود یا این شی به اون چیز احتیاج نداره. فی هما یعنی هم در وجودش هم در بقایش، نه در وجودش احتیاج داره نه در بقایش احتیاج داره، یه چیز اضافه است و مفید. و الهی یعنی به همین که هم هدایت هادی بودنش، یا بفهمید به خالق بودن و هادی بودن و جدایی این دوتا اشاره کرد در قرآن به قولش که فرمود ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، یعنی کمال اول، ثم هدا یعنی کمال ثانی. هم خدا خلق و عطا کرد یعنی کمال اول رو داد و این موجود خلق شد، هم خداوند هدایت کرد یعنی وسایل رسیدن به کمال ثانی در اختیار گذاشت. فالخلق هو اعطاء کمال اول و هدایت افاده کمال ثانی است. و به قولیت و برون به قولیه قبلی الهی اشار فی القرآن به قولی که گفتیم و به قولیه ایزن که فرمود الذی خلق نیفه و یهدین، روشن توضیح نمیخواد. چهارمین صفت که در این فصل میخواد مطرح بشه جوده،
هدایه که همون کمال دوم در بقاء نوع یا بقاء انسان تأثیری نداره؟
تأثیر چرا؟ کمال ثانی تأثیر داره ولی مورد حاجت نیست، یعنی برای قوام ذات احتیاج به کمال ثانی نیست، ولی برای زینت احتیاج هست، برای زینت ذات احتیاج هست، برای کمال ذات احتیاج هست، ولی برای اصل ذات و قوام ذات نه احتیاج به این کمالات نداره. در بقا هم همینطور، در بقا صورت نویه دخالت داره تو ذات، وجود مستمری که بر صورت نویه وارد شود اون میشه بقا. علاوه بر صورت نویه احتیاج نیست، یعنی اگر انسانی کاتب نباشه در بقا ضرر میکنه، ضرر در خلقت نداره، ضرر در کمال داره.
بعض چیزها خارج از ذات هست ولی در بقا از ذات
دخالت داره. دخالت داره
ضرورت. الان وجود انسان مثلا وجود مادیش اگر مثلا بدون غذا و بدون چیز میمیره، این تأثیر داره
بله.
که خارج از ذات خودش،
ولی قوام ذات انسان به غذا نیست، قوام ذات انسان به ناطقیتش.
در دنیا مثلا در همین دنیا این تأثیر داره،
در تأثیر داره بله، تأثیر داره ولی تأثیر میمیره درسته، ولی از انسان بودن خارج نمیشه، برفزن بمیره از انسان بودن خارج نمیشه. انسانیت انسان به غذا خوردنش نیست، انسانیت انسان به ناطقیتشه، به غذا خوردنش نیست. در ببینید این غذا خوردن مال این که بدن رو حفظ کنه، مرکب نفس حفظشه، اون ناطقیتی که مال نفس محفوظ بمونه. اینا تأثیر دارن، بی تأثیر نیستن، ولی وجود، ولی اینطور نیست که انسانیت انسان به غذا خوردن شروع شه، غذا هم نخوره و بمیره بازم انسانه. اما جود رو ایشون میفرمد که اعطای خیر است بلا عوضین، و اضافه کنید بلا قرضین، بلا عوضین و قرضین. قرض رو دیگه مصنف نیبرده چون قبلا نفی قرض کرد، گفت قرض زاید در مورد خداوند غلطه، قرض او این ذاته است، قرض زاید نفی کرد، دیگه اینجا احتیاج نیست که قرض رو نفی کنه چون قبلا نفی کرد. بلا عوضین مهمه، میفهمد که موجوداتی غیر از خدا جود میکنند ولی توقع عوض دارند. گاهی ما به کسی جود میکنیم که او هم به ما یا بهتر از اون رو یا علاقل مساوی اون رو برگردونه، توقع عوض داریم. گاهی توقع داریم که نه چیزی به ما نده، فقط در مجالس از ما تعریف کنه، خوب بگه، تمجید کنه. خب خب اینم عوضه، اون تو عوض لازم نیست، حتما یه چیزی باشه که به قول خود صدرای عین خارجی باشه. همین که من انتظار دارم از من تعریف کنه یا فصل در فلانجا پارتی من بشه، همینم خودش میشه عوض. مردم فکر میکنن عوض یعنی یه عین خارجی، غیر عین خارجی رو عوض نمیدونن، ولی عوض مطلقه، شامل عین خارجی و غیر خارجی میشه. حالا کسی جود کرد لعوضن، این در واقع جواد نیست، اگر شما تسامحاً بهش جواد میگین، ولی جواد نیست، این در واقع معامله گره. بعد میام تو انسان ها جستجو کنیم ببینیم که اینا طالب عوضن یا نه. همشون طالب عوضن، اونتا بستگی به همتشون داره. یکی جود میکنه تا از این آدم یه خوبی ببینه، یکی جود میکنه لوچ الله نطوعه مکن لوچ الله، اینم غرض داره، اینم عوض میخواد، منتها چون شأنش بالاست به عوضهای پایین توجه نمیکنه، عوضی که خود خداست توجه میکنه، نطوعه مکن لوچ الله. این کارو میکنم تا خدا راضی بشه. خب رضایت خیلی مهمه، از عوضهاییست که بی نظیره، ولی خب بالاخره عوضه دیگه. پس تمام انسان ها، تمام موجودات دنبال عوضند، منتها بعضی عوض را از پایین مطالبه میکنن، بعضی از همسان ملازم میکنن، بعضی از بالا، ولی بالاخره بی عوض نیستن. تنها کسی که هیچ عوض مطالبه نمیکنه خود خداست، نه دنبال اینه که کسی متش کنه، نه دنبال اینه که کسی بهش عوض عینی بده یا عوض فکری بده یا عوض فرض کنید وصفی بده، دنبال هیچی نیست. خب پس جواد مخصوص خداست، بقیه جوادها جواد مجازی هست، جواد حقیقی فقط خداست. بقیه یه جوری دارن معامله میکنن، حالا یا با همت بالا دارن معامله میکنن مثل معصومی و کسانی که انسان کامل شدن، یا با همت پایین، علاوه همه دارن عوض میطلبن، بنابراین هیچ که جواد حقیقی نیست، جواد حقیقی فقط خداست. پس الان ما هم جود رو تعریف کردیم، هم ثابت کردیم که خدا جواده، هم اختصاص دادیم جواد رو به خدا. نه تنها ثابت کردیم خدا جواده، شریک در جواد هم نفی کردیم، مخصوصی کردیم به او. سوال خوبیه که بعضی از آیات میگه که من شکر کنید تا شکرتون کنم، اگر کسی شکر زیاد کنه من نعمت رو زیاد میکنم، اینا فرمایش شماست، و این نشون میده که خدام دنبال شکره، خدام دنبال یه چیزی هست. این فرمایش شما، و این توجه کنید به عبارت، به عبارت خود آیه، به این چی میگه، شکر کنید تا من شکرتون کنم. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که قابلیتتون نشون بدین تا من بتونم اون گوهری که به شما عطا میکنم تو یه جای قابل قرار بدم، و الا اگه میخوام گوهری به شما بدم و شما قابلیتتون نشون ندادید، انداختن گوهر تو مزبله است، انداختن گوهر و از بین بردن گوهره. شما شک کنید تا من شما شک کنم، نه شما شک کنید تا احتیاج من برطرف بشه، بلکه شما شک کنید تا قابلیتتون معلوم بشه، یعنی شما خودتون قابل کنید ببینید من چی کار میکنم. اگر میبینید من نسبت به شما کم گذاشتم، این به خاطر عدم قابلیت خودتونه، قابلیتتون ظاهر کنید تا ببینید من چه میکنم. ببینید اینه معناش، نه معناش اینه که عوض بدین تا من بهتون عوض بدم، که اول بگه نقد بدین تا من بعدم بهتون بدم، این خیلی عجیبه. اشکرونی اول شما شکر کنید تا بعدم من شکر کنم، یعنی شما اول بیاید جلو تا من بعدم بیام، یا اول نقد بدین تا بعدم بهتون بدم، این خیلی حرف بدیه به این صورت که بخوام معناش کنیم. هیچ وقت معنا آیه این نیست که شما اول بدین تا بعدم من جبران کنم، این معناش نیست. ما خودمون ممکنه گاهی از اوقات اول هدیه بدیم بعد بگیم تو هدیه رو بده، و خداوند میگه که اول تو بده تا بعد من به تو عطا کنم. خیلی یعنی نشون میده مثل بعضی هستن میگه اول باید پول این کاری که من میکنم بدی تا بعد من مشغول کار بشم. خب این هم پسندیده نیست، پیش خودمان پسندیده نیست، معنی نداره که خدا بگه اول تو شکر کن تا بعد من شکر کنم. این معنیش اینه که قابلیت نشون بده تو من عطا کنم. عطای من عطای زایعی که نیست، من به کسی قابلیت داره میدم. یه عطاهایی دارم که همه خلق لایق اون هستن، خب اونو به همه دارم میدم، شرطی هم نشردم. یه عطای خاص دارم، اینو به هرکس هرکس نمیدم. تو خودتو قابل بکن تا من بهت بدم. اشکرونی معنیش نیست که شکر بکن، معنیش اینه قابل بشو. و این باید باشه. خدا حکیمه، خدا حکیم اون خیر بالا رو، خیر خاص رو به هرکس هرکس نمیده. بلکه بخواد به هرکس بده که حکیم نیست. و اما جود فهوه افادت الخیر بلا عوضه، فإن الافاده علی وجهه، دو وجه داره، یکی این که با عوضه، این در واقع معامله از جود نیست، یکی هم بی عوضه، این در واقع جوده. و همه جا عطاها معامله اند، همه عطاها معامله اند، فقط عطای خدای جوده. فإن الافاده علی وجهه حد هم معاملتون ولی آخر جودن. فالمعامله اینه که عطا کنی شعر رو و تخوز و بدل اون شعر رو، چه بدل این باشد، یعنی یه شعر خارجی باشه، یا ذکر حسن باشه، یاد خوب از ما بکن، او فرهن، همین اندازه که خود من خوشحال میشم از این که این پول رو به فقیر بدم، خود همین عوضه، پول دادم در مقابل فرح گرفتم. او دعا هن، اون بر من دعا کنه، یا حصول صفت کمالیت، من دارم این پول میدم تا از اون بخل در بیام، حالت جود پیدا کنم، حالت انفاق پیدا کنم، اون صفت کمالی به دست بیارم. این همه معامله است. او ازالت رزیلت نفسانیه هست کردم، خب بخل دارم، بخل دارم، انفاق میکنم تا اون صفت رزیلیه که بخل از من بره. این در واقع جود نیست، این در واقع معامله کردنه، یعنی انفاق کردن و در مقابل صفت نیک گرفتن یا صفت رزل رو دور کردن. و بالجمله این، و بالجمله ما یکونو، یعنی سبا اون کان البدل اینن او ذکرن حسنن، و بالجمله یعنی به طور کلی، به طور کلی که میخوام تمام این عوضهای خاصی رو که شمردیم همه رو توی عوض جامعی جمع کنی. بالجمله ما یکون للموتی فیه رغبتون، فیه رو متعلق به موتی نگیرید، متعلق به یکون بگیرید. آنچه که عوض، عوض آن چیزیست که، بدل آن چیزیست که یکون للموتی فیه رغبتون، موتی دوست داره اون عوض رو، رغبتون و غرض اون، چه لا یحصل این رغبت و غرض الا به ذلک الاعطا. خداوند غرض داره در این اعطایش، غرض خودشه که حاصله، اما غرضی که حاصل نیست بعدن با این عطا حاصل بشه برای خدا نیست. اگر کسی غرضی رو که حاصل نیست تعقیب کند با عطایش، عطای او دیگه جود نیست، چون دنباله هو تحصیل اون غرضه. مگه غرضی حاصل باشه، اون غرض که حاصله، این نسبت به اون قرض عوض مطالبه نکرده، ولی نسبت به اغراض دیگه قرض مطالبه کرده. پس من یه چیزی حاصله، حاصله که دنبالش نمیره، اونی که حاصل نیست دنبالش میره و اون عوض قرار میده، پس بنابراین جود نداره. فإنه المعاملة بالحقیقة، اون عوضی که در مقابل جود داده می شود که موتی در اون عوض رغبت دارد، فإنه این چنین جودی که با چنین بدلی همراه معامله است بالحقیقت. ولو اون عوض عین خارجی نباشد، همینا که گفتیم باشه، ولی مردم فکر میکنن که معامله اونجاییست که یه عین خارجی رو بدی یه عین خارجی بگیری. و این کانال جمهوری از امون معامله رو حیثو، حیثو یعنی جایی که، حیثو مکانی است، معامله رو در جایی صادق میدونن که یکون و معاوضتون عینیتون، یا معاوضتن عینیتن، معامله رو اونجا میدونن که معاوضه عینی باشد، یعنی جنس خارجی داده بشه، جنس خارجی گرفته بشه. ولا یسمون غیره معاملتن، غیر از این عطای عین خارجی رو معامله نمیدونن. اگر جنسی داده بشه در مقابل ذکر حسن گرفته بشه اینو معامله حساب نمی کنن، در حالی که اینم معامله است. من یه مثال اینجا بزنم، یه خود شاید خارج از بحث باشه، حالا شاید این مثال یه کمک هایی بکنه، شادم یه ضررهایی بزنه، بالاخره حالا گفتنی شبی نداره، یه چیزی آدم یاد میگیره. گاهی از اوقات فرض کنید آدم با یه نفری دعوا کرده، تندی کرده، یه خود دلش رو شکونده، یا غیبت کرده، حالا میاد حلالیت به طلبه، اون آقا میگه که بریعت کردم، بریع و ذمت کردم، برو، راضیم، عیبی نداره، برو. خب الان توجه کنید، این یه ابراءه. ابراء یعنی بری کردن ذمه اون شخص بدهکار. ابراء عقد جایز، عقد لازم نیست. عرض میکنم اینه یه خودت یاد دادنش خوب نیست، ولی خب از جهتی هم شاید مفید باشه. ابراء عقد جایزه، طرف میتونه پیش من بگه حلالت کردن، واقعا هم حلال کنه، راضی هم بشه بره. بعد یه اتفاقی بیفته، حالا یا فکرشو بکنه رأیش برگرده، خب ابراء دیگه میتونه برگرد، میتونه برگرده بگه نه راضی نیستم، لازم نیستم اعلام کنه، پیش خودش خدا میگه خدا راضی نیستم، گفتم راضی هستم ولی پس گرفتم. چیکار کنیم که طرف نتونه برگرده، رضایت داد دیگه تموم بشه؟ خب این کاره خودش از میکنم نافع برای بدهکارها، مضر برای طلبکارها. میگن بیا صلح کن. مثلا فرض کنید میگه ابرا کردم تو رو، تو رو بخشیدم، میگن خب پس این کتاب از من قبول کن. صلح میکنه، صلح میکنه کتابو در مقابل اون حقی که از بین رفته. صلح عقد لازمه دیگه، اون نمیتونه برگرده، مگه کتابو برگردونه تا معامله باطل بشه، دیگه نمیتونه برگرده. یه همچین کاری میشه کرد. خب حالا مناسبتش با بحث ما چیه؟ از کدام این یاد دادنش به نفع بدهکاره ولی به ضرر طلبکاره، طلبکار دیگه نمیتونه برگرده. اما بحثی که اینجا داریم چیه؟ ببینید الان اینو داده، کتابو داده، در مقابل چی گرفته؟ در مقابل رضایت گرفته. این یه نوع معامله است، اسمش هم تازه صلحه، یه جود نیست. نمیتونه اون طرف بگه که بله فلانی جود کرده من کتاب داد. خب کتاب داد در مقابلش یه چیزی حالا یا مساوی یا بزرگتر گرفت، ولی اون چیزی که گرفت این نبود، غیر این بود، ابرا بود دیگه، بخشیدن بود، رضایت بود. ولیکن لغلا یعرفون ان الجود بالحقیقت در جایز که لا یکون فیه عوضان ولا قرضان. اینا عرف جمهور اینطوری فکر میکنن، جمهور فکر میکنن که معامله اونجاست که عوض عینی داشته باشه، ولی اغلا این فکر نمیکنن. اغلا میفهمن که عوض چه عینی باشد چه غیر عینی باشد به جود خسارت وارد میکنه. جود در جایز که عوض نباشد، نه عینیش نه غیر عینیش. لیکن اغلا میدانند که جود حقیقتا اونجاییست که در اونجا نه عوضی باشد نه غرضی باشه. بالا گفت بلا عوضن، اینجا بلا غرضن هم اضافه کرد. و انه یعنی میدانند اغلا که هر چیزی که درش غرض یا فایده ایست فهو معاملتون. نتیجه میگیره فل جود و بالحقیقه لمریدن و فایلن که لفعلش غرضی نباشد. و ما ذالک چنین مریدی چنین فایلی نیست الا، یا چنین صفتی نیست الا لواجب الوجود. چنین صفتی یعنی قرض نداشتن للفعل حاصل نیست مگر برای واجب الوجود. همه قرض دارن، فقط واجب الوجود است که قرض نداره. بنابراین فعیزن لا جواد الا واجب الوجود، الا واجب الوجود. خب از این جهت واجب الوجود میشه جواد، بقیه غیر جواد. حالا این صد را تنزل میکنه، میگه قبول میکنیم بقیه هم جواد باشند. جودشون از کجا آوردند؟ جودشون رقیقه ای از جود خداست، او دعوا کرده، این صفت جودم او به اون عطا کرده. از این جهت هم میشه گفت باز جواد خداست. چرا؟ چون جوادیست که جودش رو از کسی نگرفته، بقیه اگر جوادن جودشون از کسی گرفتن، یعنی خودشون جواد نیستن. عطای خداوند اونها رو جواد کرده، ولی خداوند ذاتش جواده، احتیاج به عطا نداره. پس اگر تنزل هم کنیم دیگران رو جواد بدونیم، جواد بودنشون عطای الهیست، نه که مال خودشون باشه. الا ان کل جود و کرم لا یحصل الا من جهتی تعالی، از طرف خدا حاصل میشه.
به لحاظ صفت جود، نه خود مال ما جودونه، صفت جود از خداست، یا خود مال از خدا و خودشون مال خدا دارن.
ظاهر عبارت ایشون، حالا سوال شما اینه که هر جودی به وسیله مالی که خدا عطا کرده تحقق پیدا می کند، صفت جودی مطلبه. این که اون چه که جود رو اظهار می کند، اون مالی که داره عطا می شود جود اظهار می کند، یه مطلب دیگه است. هر دوش خدا داده، هم صفت جود خدا داده، همون مالی که من میدهم و با دادن اون مال جودم اظهار میشه، اونم خدا داده. من چیزی ندارم ذاتن که به افراد بدم، از خدا میگیرم به افراد میدم. حتی عطای من هم قدرتشو خدا داده، همه چیش مال خداست. اینو شما میفهمید، حرف خوبی هم است، ولی ظاهر عبارت صدرا اینه که خود صفت جود رو خدا داده، نه اون چه که جود بهش تعلق میگیره و به وسیله او این جود ظاهر میشه. اونا مسلم خدا داده، ولی اون را صدرا نگفته، خود جود گفته. خود جود هم خدا داده به افراد. پس بنابراین ما جودمون مال خودمون نیست، جودمون امانته. پس ما نمیشه بگیم جواد، مگر به شخصی که کتابی رو امانت گرفته میشه بهش گفت مالک، نمیشه دیگه بهش گفت مالک. به ما هم که جود رو امانت گرفتیم نمیتونی بگیم مالک جود، بنابراین ما جواد نیستیم، در واقع خدا جواده. خب چهار تا صفت در این فصل دهم برای خداوند ذکر کردیم. فصل یازدهم بحث در شمول اراده خداست. آیا اراده خدا شامل افعال ما هم میشود یا نه؟ آیا ما به خودمون واگذار شدیم؟ اراده خدا اراده ما رو شامل نمیشه، چنانچه مفوضه یعنی معتزله میگن، یا اراده خدا چنان است که کار ما رو هم انجام میده بدونی که اراده ما دخالت داشته باشه، چنانچه اشعری میگن، یا بین بین است، نه جبر اشعری، نه جبر اشعری و نه تفویض معتزلی. بحث فصل یازدهم بحث بسیار مهمیه، بحث تقریبا همین قضا و قدر و جبر و تفویضه که انشالله بعد در جلسه آینده شروع بشه.